شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، بنده حالا نمیدونم فکر نمی‌کنم یادتون بیاد، حوالی 8 ماه پیش با شما صحبت کردم در ارتباط با در حقیقت آشنایی که با یه خانم دکتری در نامپزشکی پیدا کردم. حدود یک سال میشه الان، 12 ماه الی یک سال. بعد دو ماه بود که در حقیقت ما آشنا بودیم. من با شما صحبت کردم در ارتباط با مشکلاتی که در ارتباط من داشتم با ایشون، و من خودم دانشجوی دکترای مهندسی برق هستم، ایشون فارغ التحصیل در حقیقت دکترای دندانپزشکی هستن. ما آشنا شدیم با هم که ازدواج کنیم، و من اون موقع در حقیقت از این قضیه شاکی بودم که خانم دکتر خیلی تو برقراری ارتباط خیلی علاقه نشون نمیدادند و در حقیقت به تعویق مینداختند و در حقیقت ملاقات هامون رو، و بیشتر به تماس های تلفنی اکتفا میکردند، و اگه میپرسیدم که چرا، میگفتن که من نیاز به زمان دارم. که من از شما پرسیدم، اون موقع شما فرمودید که ایشون یا یه نفرهای دیگه ای رو در حقیقت زیر سر دارند، یا اینکه به نوع دیگه حالت افسردگی و اینا دارن که این رو محدود میکنن، و فهمیدید که به هیچ عنوان قابل قبول نیست. بعد حالا از اون موقع به بعد ادامه دادیم. ما الان همچنان در حقیقت بعد 11 ماه، البته ما ارتباطمون نسبتا بهتر شده، ولی اتفاقات بسیاری افتاده در این بین، و یه مشکلی که در حقیقت من به طور واضح فرام مسترجاه شده، ایشون برای تصمیم قاطع گرفتن در ارتباط با ازدواج، در حالی که ما هر دو در حقیقت 31 ساله هستیم، تصمیم قاطع رو در حقیقت نمیتونن بگیرند، و اینو احتمالا در ارتباط با خواستگارهای قبلیشون هم داشتن ایشون.
ببینید عزیز، بذارید من یه نکته کوچکی عرض کنم. اگر یک کسی به هر حال نشون میده محدود، مقید، مواظب، محتاط، محافظه کار، با ترمز روانی زندگی میکنه و اصولا با سرعتی که معمول مرسوم حرکت نمی کنه، دلایل فراوونی داره. ولی با توجه به صحبت های شما، یکی از اونها مخصوصا وقتی میاد توی حرفه هایی مثل دندان پزشکی و پزشکی و مواردی از این قبیل، که افرادی که به این سمت و سو میرند و میمانند و معمولا در اون کارشون هم خوب هستند، کسانی هستن که یه مقدار وسواسی مجبورن. یعنی ریشه اصلی و اساسی نگرانی است، و این نگرانی اونها رو یه مقدار به همه چیزی گیر میده. این افراد سه تا چیز موضوعی است که ذهنشون رو میگیره: یک، ترس بسیار از اشتباه دارن، بسیار از شکست میگریزند و فراری هستند و نسبت به اون واقعا اون وحشت رو حتی دارن، و از حرف مردم. به خاطر اون تبدیل میشن به آدمایی که به این راحتی نمیتونن تصمیم بگیرن، چون وحشت از اشتباه در تصمیم میرن، اونا موضوعی مهم به راحتی میتونه کار دستشون بده. بنابراین شما میتونید، من حالا فکر نمی کنم به افسردگی اشاره کرده باشم، بیشتر به اضطراب و وسواس این مسئله، شما میتونید با یه آدمی روبرو باشید که ویژگی شخصیت وسواسی مجبور رو داره، و این افراد برای تصمیم گیری حتی سر موضوعی ساده که چی بپوشند یا چی در یه رستوران غذا بخورن و یا رنگ اتومبیلشون چه باشه، بلکه از وقت ماها میتونن گرفتار باشن. بنابراین این اون چیزیست که با توجه به آنچه که الان شما بر از 11 ماهشون رو میشناسید شاید بتونید متوجه بشید چقدر آدم باید و نبایدی هستن، مرتبن، منظمن، دقیقن در مورد کارها، به هر حال مطلعی در خشخاش میگذارن، یعنی میخوان تطوی مسائل در بیارن، به این راحتی ها تسلیم نمیشن. آیا چنین هستن یا نیستن؟
والا من از خود ایشون که در حقیقت گفتم تو اون موقع فرمودید میتونه افسردگی باشه، دلایلی که عرض کردم یکی شاید این بود که شما گفتید که افسردگی، ایشون تحصیلاتشون در اروپا در حقیقت از 18 سالگی به بعد در اوکراین در حقیقت ادامه تحصیل دادن، بعد از 5-6 سال اومدن ایران یه دوره تکمیلی گذروندن. بعد اون مشکلی که شما می‌فرمودید این که به هیچ دلیلی نمیتونه مانع در حقیقت دیدارهای شما بشه، یعنی این که شما می‌فرمایید که این دفعه نشد، دفعه بعد نشد، مثلا من اون موقع گفتم بهتون که ما طور مثلا تو این دو ماه بیشتر از 6 ماه از 6 بار همدیگر رو ندیدیم و شما گفتید به این به هیچ عنوان طبیعی نیست. و من حتی گفتم که ایشون گفتن که خواستگارهای قبلی من، این خواستگار اخیر من خیلی اذیتم کرد، این ور اونور و اینا، هر جا میرفتم دنبالم میومد و غیر و ذالک. این یه کمی من گفتم شاید این به لحاظ روانی خسته شده، بعد شما گفتید که هیچ خستگی معنا نداره.
نه اون که نه، حالا بیاد من شما گفتگوی گذشته رو که مربوط به اطلاعات دو ماه شماست، منم اصلا چیزی یادم نیست، اونو بذاریم کنار. به من بفرمایید الان یک، شما رابطه رو چگونه میبینید و مسائل و مشکلاتی اگر هست کدام؟
حتی اون موقعی که ما دو ماه گذشته بود از رابطه‌مون، خانواده به ما گفتن که خب بیاید، چون تو ایران بالاخره ما خانواده های نیمه مذهبی هستیم، گفتن که ایام محرم و سفر هست، تا وارد این قضیه نشدیم بیایم یه عقدی بکنیم که در حقیقت محرم هم دیگه بشید. اونا گفتن نه، ما با این چیزا چیز نیستیم، موافق نیستیم، همون بمونه بعد محرم و سفر که رسید به دی ماه و اینا. بعد من دیدم که باز در حقیقت تمایل نشون نمیدن و اینا. من یه مدت رفت گفتم که من در حقیقت آخرین صحبت همون میکنم و دیگه خیلی مزاحمتون نمیشم، و دیدم که این خانم دکتر خیلی در حقیقت دلش نمیخواد که من رها کنم، و دید که خیلی جدی هستم سر این قضیه، که حداقل من از بیشتر از این بابت عصبانی بودم، ناراحت بودم که چرا در حقیقت ملاقات هامون خیلی اندکه، بیشتر این منو ناراحت میکرد. بعد گفتن که اب نداره و شروع چیز میکنیم و بیاید خونه ما با اتفاق خانواده در حقیقت یه کاری بکنیم، که در حالی که اون موقع 4-5 ماه گذشته بود، ما بهمن ماه بود رفتیم منزلشون، قرار شد یک هفته اینا تمام کنن. بعد گفتن که اگه اجازه بدید، در حقیقت خونه شون رو داشتن همزمان داشتن موو میکردن به یه خونه جدید که آسانسور داشت، از پای مادرم همون موقع درد میکرد، برای دیدم که برای ایشون هم مناسبه، چون ایشون نمیتونستن ما رو همراهی کنن، گفتم خیلی خوب میشه بعد اجازه بدیم که این در حقیقت کوچ رو انجام بدن، برن خونه جدیدشون، که از بهمن ماه کشید به اسفند و فروردین هم که شد. حالا چون من مادرم یه کمی مشکلات داخلی و اینا هم داشتن، فروردین که شد گفتیم این تعطیلات نوروز بگذره، ما در حقیقت بریم دیگه کار رو تموم کنیم و یکسره بکنیم، که در حقیقت در 15 فروردین مادرم بستری شد و 30 فروردین فوت شدن ایشون، در حالی که اینا همدیگر رو ندیدن، در حقیقت خانم دکتر و مادرم به هیچ عنوان همدیگر رو ندیدن، موفق نشدن ببینن. و ما 2-3 ماهی در حقیقت درگیر این عزاداری مادرم شدیم، تا رسید تو همین یک ماه پیش اینا بعد 40مش اینا که ما گفتیم دیگه بریم تموم کنیم.
ممکن من بگید برید چی رو تموم کنید؟
بریم حداقل عقدی بخونیم، که مثلا
آخه عقدی بخونیم عزیزم، عقدی بخونیم از دو تا آدم تحصیلگرم همجور معطل موندم، آدم ظرف چند ماه همدیگر کم ببینه یا اصلا نبینه بعد بره بگه تموم کنه، آدم برای خرید کفش مقدار بیش از این دقت میکنه، شما چجوری بریم تموم کنیم؟ اونم تازه وقتی که
ما درست
شاید افیشنسی
در حقیقت این
افیشنسی نداره ازم، مثل این مونه که آدم بگه افیشنسی عبارت از این است که بچه برای چی 9 ماه تو شکم مادر باشه 9 روزه درش بره، افیشنسی اینجا نداره ازم، برخلاف جزا زمان میبره، ما که نمیتونیم.
من هم آقای دکتر یه برنامه‌ای که داشتم، چون دانشجو هستم، یه فرصتی که بین آزمون جامعه‌ای که داشتم و در حقیقت پروپوزالی که باید میدادم، یه تنوع گپی من احساس کردم، گفتم فرصت مناسبیه تو این 6-7 ماه در حقیقت من
خب بله شما باید
فکر
نه شما باید توی این مدت هم متخصص عرض کنم کامپیوتر میشدید، هم باید ویالون یاد میگرفتید، هم پیانو میزدید، هم یه سفری دور دنیا میکردید، هم دوتا بچه رو بزرگ میکردید. عزیز شما که از ایشون وسواسی تری، یعنی اینقدر فکر بریم مثلا چی داره از دست میره؟ ما اومدیم تو این دنیا زندگی رو تجربه کنیم و ازش لذت ببریم، ما که نیومدیم اینجا نمایش بدیم که بریم رو صحنه بخوایم بهترین بازی رو بکنیم. آدم یه کمی تمرین میکنه میره رو نمایش میاد پایین. شما تمام عمرتون در حال به جای اکسپریانس کردن زندگی و زندگی کردن میخواید یه زندگی خوب و یه روز دیگه بکنید، و الان وسط فرض کنید که امتحانتون و بعدن پایان نامه و دفاعتون، حالا باید کار ازدواج رو هم تکلیفش رو روشن کنید. ازدواجی که اصلا نه به داره نه به باره، اصلا اون شور و شوق و اشتیاقی در شما نیست، علاقه ای نیست. دو تا آدم هم دیگر رو پیدا کردن به عنوان یک کسی که رفته جو ماشین بخره میدونم چی میخواد، یکی دیگه سوار میشه میاد، حالا این نشد ماشین پروی اینا میریم یه مرکز فروش اتومبیل دیگه. من اصلا در شما بوی از چیزی به اسم ازدواج دنیای امروز نمیبینم. شما اشاره به زمینه نیمه مذهبی یا سنتی خودتون میکنید. خب شما که تمام عیار در دنیای امروز سنتیت که در گذشته زندگی میکنین ازید. آخه این جمله بریم تمومش کنیم چی چی؟ اصلا چیزی شروع نشده که شما تمومش کنید. مثل اینکه مسابقه فوتبال میگه خب آقا 30 ثانیه آخر رو بازی کنیم و تموم کنیم بازی. اصلا بقیه 89 دقیقه و نیم اصلا بازی نشده. یعنی من همینجوری معطل موندم. اونم تازه از جانب حالا دو تا آدم بودن که در یک عشق سوزانی در نگاهی به هر حال به آتش کشیده شده بودند و دیگه امان و قرار رو از دست داده بودند و نمیخواستن وقت رو بگذرونند و به قول شما افیشنت و کارآمد باشند و بخوان تمومش کنند. میتونستم بفهمم شما دو تا آدمی با این فاصله چی میخواید تموم کنید، مگر اینکه آدم ها میگن یه کاری که غلط است و بد است و دوست ندارم ولی باید مثل دواییست که تلخی باید بخورم، بذار دماغمو بگیرم که حداقل کمتر احساس بکنم و با سرعت بدم بالا و پشتشم یه چیزی بخورم که طعم بدش رو حس نکنم. من اصلا درش ویژگی اشتیاق و علاقه و ازدواج نمیبینم عزیز. من مثل دو تا آدمی میمونم که اصلا برای ببخشید منو میخوان از یه حیوانی مثلا نسل خوبی بگیرم برن تولید مثل کنم، بگن خب بیا اینا رو جفتگیری کنیم که بتونیم اون نتیجه رو بگیریم. خیلی برای من عجیبه عزیز. یعنی من اصلا در شما اون ظرافت و لطافت و حس و احساس و علاقه و محبت و دوستی و صمیمیت و نزدیکی اصلا مثل که اینا برای شما غریبه است. یعنی مثل این که آدم بگی آدم من میخوام غذا نبسب کنین عزیز، مثل که آدم برگره بگی من میخوام غذا بخورم، حالا میخوام برم توی مثلا یه گندمزار به جاش قدم بزنم. خب بله غذا از گندم میاد، ولی با قدم زدن در گندمزار که انسان غذای خوشمزه خوب نمیتونه داشته باشه و بخوره. این نگاه شما بعدم اینقدر حساسیت داره که دو تا آدم به هم علاقه مندن میخوان با هم ازدواج کنن، بگم حالا ایام نوروز رو بذاریم کنار بعدش بریم، مثلا در نوروز چه کارهای دیگه می‌خواستی بکنین؟ خونه عمه و خاله و دایی بر اساس سنت باید رفت و حالا وقت نداریم برای که دو تا آدم هم دیگه رو ببینیم.
نه آخه اونا هنوز استیبل نشده بودن، چون تازه یکم فروردین مثلا رفته بودن، چند روز طول می‌کشه خودشون در پنجره‌هاشون نمی‌شناختن.
نازیک آخه چه اهمیتی داره؟ اصلا کی قرار بود بره خونه اونا؟ عزیز من باز همون از اون حرفاست. یعنی شما باز یه فرضی می‌کنید که اصلا دو تا آدم در تحصیلات عالی، یه دو تا آدم 31 ساله تحصیل کرده، هنوز مامانشون باید کنارشون باشن، باباشون باید دور و بر باشن، چه از جانب شما چه از جانب ایشون، و بعد به خاطر این پسر بچه‌ها هم دیگه رو نبینن، اون دو تا جوون هم دیگه رو نبینن، بعد ایام نوروز بگذره اونا خونه‌شون رو دارن کوچ می‌کنن و خونه قاعد اسباب کشی خوب بکنه، شما اصلا اونجا تو اسباب کشیشون کمکشون کنید. یعنی ببینید عزیز من فکر کنم که مثل این توافق هسته‌ای ایران و امریکاست که دو تا آدم فقط از سر مثلا اجباری نشستن یه حرفایی به هم میزنن و بعدم فکر کنم باید یه کاری بکنن، ولی درش هیچ، من اشکارم یه چیز دیگه است عزیز، من در شما هیچ حس و احساسی نمیبینم. یه خواسته نیست که یک مذکر مؤنث رو میخوان، یه مؤنث مذکر رو میخوان جفتگیری کنم برای که باید بچه دار بشه. من چیزی که اسمش محبت و عشقه، نه از نایهشون نه از جملات شما متوجه میشم. بنابراین بیاد وارد اون جزئیات نشیم، به من بگید الان از نظر حستون، احساستون، عقیدتون، نظرتون با هم کجا قرار دارید، اصلا اگر خبری هست یا نیست. بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگ ارجمند با ما باشید.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. دکتر کوسری دات کام.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
عجب مهمونی جانانه ای خانم، حذف کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت چه دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من توی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن رو از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن
بینداز بالا و بپروسن.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
موسیقی
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای
خواهش کنم بفرمایید، شما الان چه خبر است بینتون عزیز؟
بله آقای دکتر، ما الان عرض میکنم که البته من با نظرات شما قبل از اینکه اقدام به ازدواج کنم و نظرات سایر متخصصین در ارتباط با مراحل عشق و اینا در حقیقت آشنایی دارم. من بیشتر الان شاید تاکید کردم رو نقاط منفی که بولد کنم که احیانا بتونم جواب مشکلات رو بگیرم، ولی خب در بین ما بالاخره احساسی هم بوده در این مدت. بیرون رفتیم با هم، قدم ها زدیم، ناهار و شام ها رفتیم، هدایا دادیم به هم دیگه، ولی خب بالاخره نهایتا رسیده به اینجا که در حقیقت یک ماه پیش قبل از ماه رمضان در حقیقت ما با خانواده یه بار رفتیم، بالاخره قبول کردن که در حقیقت یه مراسم، حالا نمیدونم شما خاطرتون میاد چجوری، قند شکستن رو ما در حقیقت انجام دادیم، ولی و اونجا قرار شد تو جمع که به در حقیقت فرداش بریم که فردا یا پس فرداش بریم که عقد رو انجام بدیم، که باز خانم دکتر گفتن نه فعلا نه فلان. یک کمی دعوامون هم شد اون وسط که من گفتم دیروز ما تو جمع صحبت کردیم، من خانواده‌ام میدونم بالاخره نفراتی که با خودم آورده بودم بالاخره پیش اونها ما صحبت‌ها کردیم، شما اگه اینو الان به تعویق میندازید بعد 10 ماه مثلا این خیلی صحیح نیست، برای منم خوب نیست. گفتن بمونه برای بعد محرم زون، چرا خراب میکنی؟ ما الان یکی از بهترین روزهامونه امروز که مثلا بعد. گفتم خب اتفاق خاصی نیفتاده که، حالا ما اومدیم مثلا یه در حقیقت غم شکستنی انجام شده، حالا به هر حال مونج بعد محرم. من حتی اون یک هفتمون وسط قطع رابطه کردم، گفتم که در حقیقت ما رابطمون بعدم نبود، در این حد بود که در حقیقت ما رو پذیرفتم، ولی این که علت این که تعلل‌ها و تأخیرهای متعدد فلان، من گفتم که بس شما اصلا منو در حقیقت اهمیت نمیدید وضعیت من، شما من همه پرسیدم، من گفتم که در حقیقت این هفته انجام میشه، شما انداختید بعد ماه رمضان که یک ماه دیگه. بعد حلوش 3-4 روز اینا با هم صحبت نکردیم، بعد خواهرشون من زنگ زدن که چیکار میکنید شما، چرا اینجوری میکنید مثلا. دوتامون هم میگفت که ایشون هم الان اینجا پریشان، هی میرن این ور اون ور، در حقیقت شما رو دوست دارن، اینجوری نکنید بیاید در حقیقت. من گفتم من هستم سر جام هستم، ولی ایشون در حقیقت راه نمیدن اونطوری که در حقیقت قرار گذاشتیم و اینا. به هر حال بعد 2-3 روز باز بالاخره اومدیم کنار هم و صحبت ها کردیم، در حقیقت این یک ماه اخیر در حقیقت ارتباطمون کمی قوی تر هم شد در حقیقت بعد اون قهره که خیلی هم سنگین بود برای دو تامونم، تعاملش سخت بود. بعد در حقیقت یه ارتباط تماسی هم در حقیقت بین ما برای اولین بار اضافه شد تو این یک ماه 40 روز گذشته، که در حقیقت ما الان به این نقطه رسیدیم و ماه رمضان هم 15 روزی تموم شده و البته ایشون و در حقیقت هنوز برنامه ای نداشتیم که کی بیایم و فلان کنیم. در حقیقت رابطه همون به نظر من بد نبوده اون عمقی که باید داشته باشه در این مدت، حالا شاید جزئیاتشو نتونستم بگم براتون، ولی خب بوده. ولی خب از یه سری چیزا من یکمی نگران بودم، اینکه گاهن ایشون مثلا قولهایی که میدن نمیتونن عملی کنن، مثلا میگن که فردا میریم فلان کارو میکنیم، یهو میبینی نمیتونن مثلا نمیرسن، مثلا کنسل میشه. من نگران این بحثه.
نه، مثلا با شما قرار گذاشتن چه اتفاقی میفته که قرار رو به هم میذارن؟ توضیحش
من آیا تو خیلی چیزی که در حقیقت نگرانم میکنه، ایشون من احساس میکنم خیلی یک دمی هست تو دلشون، حالا به خاطر ویژگی خانوادگی که من اون در اون دو ماهگی نمیدونستم که به شما بگم، بعدن کشف شد برام. حالا من نمیدونم سر خانوادگی ایشون هم هست، ولی خب شما چون امین هستید، ایشون مثل اینکه پدرشون یک ازدواج دیگه ای داشتن در حینی که ایشون در حقیقت حوالی 10 سالشون اینا بوده. بعد من فکر میکنم این قضیه روشون خیلی اثر گذاشته و الانم پدرشون جدا زندگی میکنه، با اینکه میان هر روز صبح مثلا زور هر روز میبینن همدیگر رو، حتی با مادرش اینا در ارتباط هم، ولی خب مثلا شب جای دیگه هستن ایشون. بعد من فکر میکردم که یکی از خواهرشون هم در حقیقت این تجربه ناموفق رو داشته، تجربه طلاق رو، من یکم فکر می‌کنم این قضیه روشون خیلی اثر گذاشته. بعد چون شاید سنشون پایین بود، حالا من نمی‌دونم تحلیلم چقدر درسته غلطه، یکم یه غمی هست تو دلشون، یه ترسی که به نظر من گاهن یکم بیجاست، مثلا دیگه خیلی
ببینید عزیز. ببینید عزیز من سب ببینید نگاه و نظر شما که میخواید با آگاهی کم و اطلاعات کمتر هر دوتا یه موضوع پیچیده ای رو توجیه کنید. ببینید عزیز شما چرا دارید مسائل رو هر وقت دلتون بخواد ده برابر و هر وقت دلتون بخواد یک دهم میکنید؟ اینجا مشکل من به شما برگردم بگم در یک تصادفی پام رو از دست داده و بنابراین روشن و طبیعی است که من از این به بعد به گونه دیگه باید زندگی کنم و بسیاری از توانایی ها رو ندارم، بسیاری از کارهایی که یه آدم عادی و معمولی میتونه بکنه من به خاطر اینکه هر دو پامو از دست دادم نمیتونم انجام بدم. اینکه شما من بفرمایید پدرشون 21 سال قبل یه ازدواج دیگری داشتن یا ایشون اون موقع متوجهشن یه غمی ایشون دارن اصلا هیچ معنایی نداره، مثل که من 37 سال قبل گرسنگی داشتم که هنوز با من. ولی ماجرا میتونه یه ضربه‌ای باشه که اونجا مسئله است که ایشون بعد از اون ماجرا و دلایل دیگه، البته ایشون کاملا اعتماد و اطمینانشون رو به آدما از دست دادن و به هیچ کس اطمینان نمی‌کنن. معتقدن همه آدما به صورت آگاه و ناآگاه خیانتکارن و هیچ کس با تو نمیمونه. پس بنابراین وقتی با من نمیمونن چرا من باید برم با کسی که با من نمیمونه؟ و این تبدیلشون میکنه به یه آدمی مضطرب، وسواسی، با یه تجزیه و تحلیل غلط، یه نتیجه گیری غلط، یه استدلال غلط و یه راه و روش غلط در زندگی. و این ماجرا به عنوان اساسی ترین صفت انسانی که اطمینان یا تراسته، یعنی مهمترین صفت انسانی اطمینانه. آدمی که اطمینان داره معتقد جهان یک گلستانه و وقتی واقع بین باشه و سالم باشه جهان یک گلستانی است که برخی از گلها خار داره. بنابراین خیلی از گلها خار ندارن و هیچ خطری هیچ وقت از جانب اونها متوجه ما نیست. برخی از گلها خاری دارن که کمی دست رو آزرده میکنه، اذیت میکنه، یا ما رو آزرده میکنه، دست اون اذیت میکنه. برخی بیشتر از هر 3000 تام یکیش سمی آدم رو میکشه. آدمی که اطمینان نداره که میتونه به خاطر اون حادثه و حوادثی باشه معتقد جهان یک خارستانی است که تازه ای شانس بیاری برخی از اوقات بعضی از این خارها گل میکنن ولی وقتی رفتی نزدیکشون خارشون حساب شما رو میرسه. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا استدلال و نتیجه گیری شما که شما شروعش کردید اصلا درسته. یعنی اگر شما من بگید که به هر دلیلی، چون باز دو چیز رو اشتباه نکنید، شما که اهل علمید واقعیت رو با علیت اشتباه نکنید، ریالیتی رو با کازالیتی نباید اشتباه کرد. الان یه آدمی است من به شما معرفی میکنم، بیکار است، بده، به تنبل، مریضه، ولی علتش است که مادرش بیمار بوده، پدرش هم معتاد بوده. ولی نباید گفت چون مادر معتاده پدر نمیدونم بیمار بوده اون یکی معتاد بوده پس خب بچه بدبخت چه گناهی داره پس ایشون حالش خوبه ایشون حالش بده. علیت رو با واقع فرض رو بر این بگیریم که اصلا به خاطر این حادثه و 25 تا حادثه دیگه این بانوی عزیز و ارجمند از نظر من به جایی رسیدن که به هیچ کس اطمینان نمی‌کنن چون بیمارن. بس بحث نیست که تقصیر کیه و ایشون اگر این گونه که شما دارید توصیف می‌کنید، متاسفم با این تندی باتون حرف می‌زنم، شما و ایشون اصلا به درد هیچ کس برای ازدواج امروز نمی‌خورید. برای بله آدم بره زن بگیره، بره شوهر بکنه، تمام عمرش هم از اون آدم دور باشه، هیچ ارتباط عمیق و سنگینی هم نداشته باشه، اون چیزی که شما در این راجبش صحبت می‌کنید که اصلا عادی معمولی است میان دو تا انسان که تا همدیگر هم دوست دارن و هم آشنان که شما فکر کنید قدم‌های بزرگی برداشتید. بعد ممکنه با توجه به باورهای مذهبی و زمینهای فرهنگی و سنتی شما این گونه فکر کنید، ولی حتی تو همون شهری که شما هستید، اگر هم فرض کنید تهران هستید، میلیون ها پسر و دختر هستن که در روز اول آشنایی بیش از شما به همدیگه نزدیک شدن و بیش از شما از هم خبر دارن و بیش از شما همدیگه رو حس و احساس کردن. عزیز که شما میخواید تصمیم برای ازدواج بگیرید و بعدا نگاهی کرد تا شما به این موضوع ماجرا میکنید. یعنی شما من میفرمایید به من میفرمایید که ما دوتا چمونه؟ از نظر من هر دوی شما یا آدمای وسواسی مجبور تا مرز عدم اعتماد و اطمینان و یه نگاه بسیار بسیار کهنه قدیمی در رابطه‌های انسانی هستید، یعنی از حرفای شما و مطالبی که راجع به ایشون به من می‌فرمایید. این طرف قضیه. دوم، راهش ساده است عزیز، هر دو تشریف میبرید پلوی روانشناس خوب، تست MMPI، تست کاملش رو میدید، تست شخصیتی. من مطمئنم obsessive compulsive personality disorder یا OCD میزنه بیرون. obsessive compulsive disorder یعنی یه بیماری مثل که من پا نداره. حالا از این بعد تو هر حرکتی که احتیاج به پا داره، راه رفتن، ورزش کردن، هر چیز دیگه من توش گرفتار هستم دارید عزیز. اصلا این ازدواج درستی نیست، مگر اینکه شما بیاد بگید نه. باز چون شنوندگان دارن میشنوند و منم یه وظیفه و مسئولیتی برای خودم قائل هستم، شما اصلا به دنبال ازدواج نیستید. شما به عنوان برای تشکیل یه چیزی به اسم خانواده‌ای هستید که درش مطلقا احساسی، حالی، رشدی، تکاملی، انسانیتی نیست. یه رابطه فیزیکال که میان موجودات دیگه، چه گیاهان چه حیوانات هست که آدم ها به هم نزدیک میشن، بچه دار میشن، یه جوری ایام رو میگذرونن تا بمیرن. امیدمون هم نیست بریم اون دنیا خیلی خبرها باشه. یعنی این نگاه خیلی نگاه بسته است که شما بعد از 11 ماه با هم که میخواید ازدواج کنید و حرف عقد رو میزنید، انقدر راجع به هم کم میدونید، انقدر از هم و در هم به نوعی مخلوط حتی ترکیب نشدید که شما زوایای وجود ایشون رو، پیچیدگی‌های ایشون رو، موضوع و مسائل ایشون رو بدونید. شما دارید با من، با یک کسی، باورم کنید، ایشون 10 دقیقه بیان روی خط، 11 دقیقه بیان روی خط، سوالای منو جواب دادن. من تو اون 11 دقیقه ایشون رو بیشتر از شما میشناسم که 11 ماه با همی. 11 دقیقه با 11 ماه ضرب داره، نمیدونم 60ش کنید، بعد ضرب 24ش کنید، بعد ببینید آخه چی ازش در میاد عزیز. این چقدر اطلاعه. آره
دکتر، چه ساعت. من فقط نشانه ها رو خواستم بگم که احتمالاً اگه بتونید مثلا آخه ایشون یه چیزای دیگه، که چون من با توجه به اینکه فایل‌های شما رو گوش دادم، سعی می‌کنم نشانه های نزدیک بدم. خدای نکرده من قصد جسارت نه به ایشون رو دارم، نمی‌خوام مثلا تحلیل بدی از ایشون بدم.
اصلا عزیز دل من شما نیومدید درباره خوبیاییشون با من صحبت کنید. قرار اینه که شما درباره مسائل و مشکلاتتون بگید. بنابراین اون کار شما، ببینید باز همین جای گرفتاری دیگه است. شما رفتید پلو دکتر، من رفتم پلو دکتر، دلم درد میکنه، من گفتم میگم آقای دکتر انگشتام خوبه، دماغم هم خوبه، دستم هم خوبه، قلبم هم خوبه. نه صبر کنید، قلبم هم خوبه، خداحافظ. بعد روز بعد برم یه 20 روز برم، بعد روز 21 دکتر یقه منو بگیره بگه مردک کجا درد میکنه، میگه ها روم نشد. دلم عزیز دل، شما نیومدید رو خط که درباره خوبی ها صحبت کنی، شما درباره مسائل مشکلات صحبت کنی. پس بنابراین ایشون هم نمیتونن الانم نری. باز ببین، باز رفتی تو همون پاس وسواسی مجبور که من نگرانم که رفتم پلو دکتر از دردم گفتم، خب یه جسارتی کردم. شما ما ایرانی ها چرا وقتی برمیگردیم درباره ادرار میگیم گلاب به صورتتون، به گلاب به روتون، مثل که می‌خواستیم اون ادرار رو به صورت طرف بریزی بالا، داریم گلاب پرتاب می‌کنیم. اینقدر گرفتاره
بیشتر عادی بدین، اصطلاح
نه اصلا اصطلاح نیست، ابدا اصطلاح نیست. عقدم اصطلاحه، ازدواجم اصطلاحه. نه عزیز من، همینجا تنزلش ندید. رعایت اینا گرفتاری قربونه، رعایت اینا مسئله است. شما دارید تو اون تار عنکبوتی که همینا همه رو ساخته دارید زندگی می‌کنید. من از شما انتظار دارم که ایشون رو بیش از این بشناسید. ایشون نمیتونه با شما قرار بگذاره عزیز، گوش کنید به من. ایشون نمیتونه به شما بگه فردا میدیم کار بعد نیاد و براش یه توضیح و توجیه معقول منطقی همراه بایست، یعنی بگه قربونت برم من خواستم بیام، این دختر خاله‌م اومد اینجا گرفت نشست، شوهرش اذیتش کرده بود، زده بودش، من دلم نیامد، این خیلی شکننده است، به من احتیاج داره، این که من نتونستم بیام. بعدم نمیدونی چه چیزایی گفت، حالا بعدم برات میگم، نه اینکه میخوام راز اونو بگم، دارم میخوام بگم آدما چه خبرن و اینجوری میتونه بگه چرا من نیومدم. یعنی روزی که واقعیتو میگه، حسشو میگه، احساسشو میگه، حالشو میگه و شما از طریق همین نیومدنش او رو میشناسید، نه اینکه با شما قرار بذاره. من به شما میگم قرار گذاشت، توضیح ایشون چی بود، چرا یه قراری رو با شما شکست، این آخریش رو من بگم. شما به من بگید
این سه ماه اخیر خیلی بهتر شده قرارهای
عزیز.
معمولا دلیلش این بوده که میگن که مثلا امروز قرار بود که مثلا عصر هم دیگه رو ببینم. الان گفتن که من خیلی بیحالم نمیتونم بیام.
خاله خوب تموم شد.
احساسم اینه.
عزیز من ایشون نصب کنید ایشون بیحالن قرار بود شما رو ببینن. میان پلو شما خودشون رو میذارن تو بغل شما. هر وقت این کارو کردن اسمش دوستیه. بیحالن. اصلا برای من معنی نداره عزیز. دقیقاً آخرش این که میگه من حسین تو رو خدا تو بیا اینجا. خواهش میکنم بیا. اصلا سر رام یه چیز بگیر بیا. من حوصله ندارم این چم برات درست کنم. اسم این دوستی.
ولی
گود مبارک باشه. مبارک باشه. رو خط باش. رو خط باش. نه رو خط باش. من رو خط باش. شنگ رجبان بعد از چند پیام با ما باشی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 3 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته و یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ارواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
اوه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جانم به من بگید بعد از این الان موضوع مسئله یا مشکلی که شما میبینید چه هست، و ای کاش ایشون هم روی خط بودن ولی حالا اون موضوع منتفیست. پرسششون واقعا از من چی عزیز؟
من در حقیقت میخواستم ارزیابی شما رو بتونم، این که احیانا اگه باز هم مثلا هی دوست دارم به تأخیر بندازن. من بارها بهشون گفتم آخه از چی میخوای مطمئن بشی؟ چیزی که 11 ماه تقریبا همدیگر رو میشناسیم، فوقش مثلا میفهمه که مثلا من کلم پلو دوست ندارم دیگه، اینا که خیلی اساسی و عمده نیست که مثلا بخواد نظر آدم رو عوض کنه. اون 4-5 شاخصه اصلی که بوده رو در ارتباط با همدیگه میشناسیم. بعد در حقیقت یک کمی که هست من احساس میکنم ایشون الان نگران اینا نکنه بعدها مثلا مشکل برام.
بذارید من بذارید عزیز دل، ببین قربونت، ببین باورم کن، حرف یه ذره نه اینکه بدی باشه ولی حرفیست که واقعا مطمئنم شما اصلا هم دیگر رو نمیشناسید. اصلا اون 5 اصلی که میشناسید غیر از اون 5 اصلیه که اصلا به درد زندگی میخواد. شما میتونید بگید من به این نچرستم که دختر بسیار نجیب و وفاداریه، من با تون کاملا موافقم، ولی اینا کافی نیست عزیز. اون چیزی که مرگ رابطه ها و ازدواج ها رو به وجود میاره اینا نیست، اونا از قبل اصلا زندگی با آدم نمیده. من نمیگم یک کسی با دینار داشت باشه، ولی اصلا اون شناختی که دوتا آدم بدونن میخوان با هم زندگی کنن نیست. ببین عزیز، شما میدونید گرسنه میخوای برید غذا بخورید، هر غذای خوبه دیگه براتون تموم شد. شما واقعا اینجوری به موضوع نگاه میکنی؟ یعنی من میخوام گرسنه، میخوام غذا بخورم، پروتئین داره بله، سبزیجات و میوه داره بله، تموم شد. من اصلا حرفی ندارم، این برای آدم گرسنه، برای از نظر حداقل تغذیه و بهداشت رعایت و اصول مربوطه به اون درسته، ولی آدم ها پس چرا رستوران مختلف برای یه غذا وجود داشت؟ هر روزم تکلیفش روشن بود، 10% اینه، 15% اون، 17% اون، حتی به صورت سوزن در برن قرصم به ما میدن گفتم بخورید بری. ما اومدیم عزیز، اومدیم تنوع غذاها رو درست کردیم. ما میتونستیم یه پوشش بگیریم یه پارچه دور خودمون بپیچیم، یا اصلا تصمیم گرفتیم که بیاد هیچی نپیچیم چون فرقی هم نمیکرد. چرا پس این همه لباس و مد به وجود آمده؟ علت چه است که این با انسان زیباخواه زیباپرست، با انسانی که با تنوع تفاوت کار داره، با انسانی که میل به رشد و تکامل داره در ارتباطی؟ شما دارید برای من پایه های یه رابطه رو توضیح میدید عزیز. دو سه دفعه گفتم نمیخواستم بهتون جسارت بکنم تون برم، حتی یه جایی رفتم ولی خودم رو نگه داشتم. باور کنید این نگاه، نگاه جفتگیریه، اصلا نگاه عشق و ازدواج نیست. اصلا شما وارد اون مرحله هر دوی شما نشدید، و تازه ایشون برای یه همچی چیزی هم اینگونه دودلند. و اینکه شما به من میفرمایید میشناسید، اصلا نمیشناسید، برای که شما شناختتون از انسان کمه عزیز. شما یه باور و اعتقادی رو مبنای اینی که انسان گوشید، درست بسید که من فرض کنید به یه آهو نگاه کنم و بگم زیباست، چه چشمان زیبایی داری، من هیچی دیگه راجع به این آهو نمیدونم. معناش این نیست که این حرفم غلطه، ولی معناش اصلا فافی نیست. من برم به یکی بگم یه حیوانی دیدم چشمان زیبایی داشت یا زیبا بود، کجا میفهمه آهوه وسط این همه حیوان؟ من میخوام به شما بگم شما شناختی از همدیگه و خودتون ندارید عزیز. نگاه شما هر دو نگاهی بسیار بسته است و در این حال از این نوع رابطه به نظر من خسته، ولی من شکستگی در شما میبینم. و من شما من بگید که ما میخوایم یه ازدواجی بکنیم آنگونه که 500 سال قبل و 2000 سال قبل میکردن، فقط با این تفاوت که ما مسائل و مشکلات مربوط به زنده ماندن و در حقیقت رنج بردن گذشتگان نداریم. باتون کاملا موافقم. هی درست مثل این که شما میخواید فرض کنید مرغ یا خروس بخرید، چه فرقی میکنه چجوره وزنش یا اندازش کم یا زیاده براتون مطرح یا قیمتش. اما اگر شما من میگید که ما به عنوان دو تا انسانی که میخواییم همه ی هستی و وجودمون رو با هم شریک و سهیم باشیم، در حسمون، در احساسمون، در عقیدمون، در آرزوهامون، در امیدمون، در انتظاراتمون، در احتیاجاتمون، در رفتارمون شرکتی با هم داشت باشیم، اصلا من اینا رو نمیبینم عزیز.
آیا از کدوم قسمت از صحبت‌های بنده این رو استنباط میکنید؟
برای که اصلا شما گزارش که راجع به ایشون میدید ناآگاهی کامله. اصلا شما حتی درباره این که ایشون، شما ببینید استدلالتون اینه که ایشون این گونه است به خاطر اینکه در 10 سالگی متوجه اون ماجرای مربوط به پدرش.
این فقط صرفا یه حدسه.
حالا من اصلا دیگه بدتر میدارم. دیگه بدتر من میگم، نه عزیز من که نمیگم این نظرتون غلطه،
من صرفا به خاطر اینکه دادن اطلاعات به شما باشه.
عزیز عزیز من عرضم دقیقا به شما همینه. عرضم به شما اینه که اصلا حرفتون دقیق است و درست، ولی شما 500 تا چیز دیگه باید راجع به ایشون بدونی. یعنی اونو نمیدونید که مربوط میشه به این ماجرا، مربوط میشه. ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا دلیل اصلی و اساسی که من مخالفتی با این حرفتون ندارم این است که دختری در 10 سالگی متوجه میشه که پدرش همسر دیگری داره، شما درست فهمیدم، و از اونجا به هم میرزه. اینم من فهمیدم، یعنی مثل آدمیست که تصادف کرد. حالا من به شما برمیگردم میگم این آدم میتونه از رابطه جنسی متنفر باشه، این آدم ممکنه اصلا هیچ وقت به هیچ کس نتونه اطمینان، این آدم ممکنه وقتی که رابطه جنسی برقرار میکنه فکر کنه کسی داره بهش تجاوز میکنه، این آدم ممکنه فرض رو بر این بگیره که این آدمی که الان باش رابطه داره قبلا یا بعدا با دیگران رابطه خواهد داشت، پس بنابراین حتی ممکنه بالا بیاره. عزیز این ماجرا میتونه ادامه پیدا کنه.
نه در این مواردی که فرمودید تا اونجایی که بنده میشناسمشون رو نیست، یعنی این مشکل در حقیقت مشکل در ارتباط با برقراری ارتباط جنسی یا عدم، حتی تو کارشون هم موفقن، چند جا میرن کار میکنن، آدم اجتماعی هم هستن، مثلا اینطوری نیست که فقط مثلا اون چیزایی که من تو ذهنم به صورت
ایشون سب کنی ایشون آدم اجتماعی هستن، چند تا دوست صمیمی و نزدیک دارن که همه چیز مربوط به زندگی ایشون رو میدونن.
ایشون تو خارجه زندگی که دوستای
باز رفتید رو... باز رفتید عزیز من، ایشون الان تو ایران هن. چه مدتی سران ایران هستن؟
آره همکاراشون هستن.
نه چه مدتی
صمیمی من
چه مدتی ایشون در ایران؟
4 سال
ایناست که اینجا. خیلی 4 سال اینجا هستن. شما 10 روز چقدر ایشون به مهمونی میرن با دخترها میرقصن، درگیر مقدار سفرن، هزرن، ددرن، به مد اهمیت میدن، به آرایش همینا، چقدر به اینا اهمیت میدن؟
نه اهمیت میدن در حد نرمالش به نظر من.
نرمال
مهمونی میرن، باغ میرن، خونه خانواده، در حقیقت افراد خانواده خودش.
شما رو میبرن با خودشون و شما میرید با ایشون؟
من رو اینکه ببرن نه، ولی اول شاید این به خاطر چیزی که ما چون در حقیقت نسبت به هم تو ایران شاید اینجوریه، من خودم همینطوری هم کنم، فکر میکنم که تا مثلا آدم ما رابطه همون رو در حقیقت رسمیت نبخشیدیم به کسی نگیم که در حقیقت این قضیه لوس نشه، ممکنه مثلا بعدا نشه، احتمال 1% آدم یکم از این قضیه میترسه که مثلا هی مثلا با این دیدنت با
عزیز من قربونتون برم یه ذره فکر کنی من بیام یه زندگی رو نابود کنم به خاطر اینکه 10 تا آدم احمق ابله بیمار بیکار که فهمیدن یه پسر و دختری با هم بودن و حالا نخواستن با هم ازدواج کنن راجبشون میگن با این بوده. خب بوده که بوده، رفته ازدواج کنه، مناسب نبوده اومده بیرون. این یک. دوم، من توی سیدیایی که شما فرمودید با من آشنایید، من میگم خانم آقایون با این آدم تنها باشید، حتی از 8 صبح تا 2 شب ببین حرف برای گفتن داری جنن. دوم، برید تو خونش ببینید تو خونش روابط چه خبره و شما اونجا چه جایی دارید و با بقیه اعضای خانواده چه میکنن، درگیر زندگیش بشید. اونو بیارید تو خونه خودتون ببینید وسط خانواده شما چی میشه، پاشید برید تو محیط کارش ببینید با همکارانش و دوست اونجا چه میکنه، برید با دوستایی اگر دختره دخترش با اونا اینور اونور برید ببینید در رابطه با اونا چیه، تا شما یه آدمی رو بتونید بشناسید. یه آدمی 10 تا چهره داره عزیز، هر کدوم از این چهره‌ای که شمال کاره، که شمال دوستانه، که شمال فامیله، یه جایی که رو دروازه داره، که مجلس ختمه، که مجلس عروسیه، شما میگید اونجا ما نمیریم برای که دیده نشیم، برای که ما رو نفهم، شما هرگز ایشون رو نخواهید شناخت عزیز. ببینید اشکال کار در اینه، وقتی عرض کنم خدمتون در اون سطح و روی هستید، موضوع دقیقا همینه. شما اصلا از این طریقی چناختی از هم نداری. من تا نبینم ایشون رو که با دوستای دخترش چی میکنه، هر رکه راشون چیه، جوکاشون چیه، سر چی میخندن، سر چی با هم غیر میدن، با دخترها دارم میگم، تا نفهمن تو خانواده خودش با خواهرش با برادرش با همون پدر با اون زن پدر چگونه رفتار میکنه، تا نبینمش وقتی با خونه ما چقدر با مادر من با خواهر من با برادر من صمیمی نزدیک میمونه، تا سه بعد شب میمونه نمیمونه، وقتی بود آخر کار مثلا میره تو آشپزخونه کاری میکنه نمیکنه، میره میشینه حرف میزنه نمیزنه، درگیر میشه نمیشه، رازشو میگه سرشو میگه قصه میگه جوک میگه تعریف میکنه یا نه. من روزی که نبینمش درباره این موضوع میدونه اون موضوع میدونه، من چه شناختی ازش دارم؟ ولی شما تبدیل میشه
به که ایشون هم همینو گفتن. گفتم چرا مثلا دیگه طولش دادی برفرض گفتی بعد ما، گفت ما هنوز خونه همدیگه بنازی کافی نیومدیم فلان. گفتم خب این کارو بکنیم، من از کی به شما میگم؟ من اصلا مشکلم با شما اینه که چرا این کارو نمیکنیم، چرا این قضیه رو کندش میکنی؟ بریم بیای، من حاضرم، من حاضرم حالا تو این مدت معرمزه یک بار بزنم منو در.
خب همین قربونت، منم عرضم به شما همینه، منم عرضم به ببین باز شما رفتید سراغ این که تقصیری کیه، من که اون بحث رو ندارم، عرضم این است شما ببینید اون چیزی که من میخوام به عنوان فرض بگیرم و ثابت کنم، که اون چیزی که من فرض بگم که شما همدیگر رو نمیشناسید. چرا؟ برای که همدیگر رو در زمینهای مختلف، شرایط مختلف، در غم، در شادی، در بیپولی، در تشنگی، در گرسنگی، آدمایی هستن که برمیگردم میگم بابا این وقتی گرسنه میشه آدم عصبانی سگ بد اخلاق میشه، گرسنه نگرش نده. برمیگردن میگن این وقتی بیخواب میشه یه شب نخوابیده فردا صبح سگ سگ. آخه عزیز اینا چیزیه که آدم باید راجبه یادم بدونه. ولی همه آدما
خیلی بیرون رفتیم آقای دکتر، و فقط هم مثلا خونه های هم خیلی کم رفتیم در حضور خانواده، ولی با هم شاید میتونم بگم گاهن اینقدر طولانی شد، حتی تلفن هامون گاهن اینقدر طولانی شد که خودمون دیگه شاکی شدیم مثلا دیگه که اینو کمش کنیم، سردرد گرفتیم از بس صحبت کردیم که از بس بیرون بودیم و اینا. خب اینا هم بوده، ولی بیشتر دو نفری بوده این ارتباطات تا با خانوادهش و اینا. مثلا شاید من توی این مدت مثلا 11 ماه شاید 4 5 6 بار اینا شاید بیشتر نرفتم خونهشون، و اونا هم در حقیقت یه چند باری اومدن بیشتر. البته این مراسم اخیری که ما داشتیم به خاطر فوت مادرم اینا، اونا هم اومدن و خیلی پیگیر و اینا. ولی مثلا این که من با دوستاشون برم و اینا، شاید شرایط کاریمون مثلا ایشون، چون من یه شهر دیگه کار میکنم 100 کیلومتری اینجایی که هستیم، تا 4 بعد از ظهر هم درگیرم، اون موقع که برمیگردم معمولا ایشون کارشون رو در واقع تموم کردن، خیلی شاید مثلا موفق نشدم در طول، ولی محل کارشون رفتم ایشون قشنگ مثلا منو همون بین همکاراشون نگفتن که ایشون کیه، ولی قشنگ پذیرایی کردن، اومدم نشستم تو آفیس ایشون در حقیقت. خیلی کم بوده، شاید یکی دو بار در کل بوده مثلا تو محل کارشون، 5-6 بار خونهشون بوده، ولی با هم دیگه دو نفری مثلا این ور اون ور خیلی بوده. شاید میتونم بگم بالای 50 بار بوده توی این مدت.
خب حالا سوالتون از من چی عزیز؟ در دو دقیقه که من وقت دارم پرسشتون از من چی؟
آره دو دقیقه، من یه چیزی که هست، ایشون نیستم از خوابشون خیلی شکایت میکنن، خواب شبانه. من میگفتم نکنه اینا یک حلقه هایی از یه زنجیری هستن که یعنی اگه مثلا برفرض بخوایم بگیم که درصدی از افسردگی در ایشون باشه، آیا برفرض مثال یا حالا در بنده یا هرچی، این که میشه اینها چیزهایی هست که بشه مثلا به خاطر اینها رابطه ای رو خراب نکرد؟
نه ببینید عزیز، این... آخه نه سب کنید من جواب دارم. اولا من نمیدونم ایشون چه هستن، حدس من گمان من که میتونه غلط بشین که ایشون مضطربن، وسواسیان، افسردن، ویژگی های اختلال شخصیتی دارن، شخصیت دوری گزین دارن، اوایدن پرسونال دیسوردر دارن، اسکیزوید پرسونال دیسوردر دارن.
فقط با من؟
نه نه با همه، ایشون همه اینا رو دارن. و بهترین کار اینه که شما میدید دکتر و میگید بابا جان همونطور که ما میدیم یه آزمایش خون میدیم ببینیم کلسترول داریم یا نداریم، قند داریم یا نداریم، شما مبادا 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 تا زمانی که نرفتید دکتر و یه پزشک، یه روانشناس خوب، یه 10-20 ساعتی با شما مشترکاً صحبت نکرد و اقلن تست MMPI که در ایران هم هست، برای ایران هم مجاز شده میخونه، تست کامل بیش از 500 سوالی رو جواب ندادید و روانشناس براتون توضیح نداده کی هستید چی هستید، ازدواجتون حتماً حتماً اشتباه بزرگیه. این کار یه کمی خرج داری که اصلا مهم نیست. 1000 آسیبتونم از نظر مالی نیست، چرا به جنبه‌های دیگه. لطفاً اینو انجام بدید. به من میگی چه میبینید؟ میگم متاسفانه بیماری و رابطه بد و غلط. بنابراین اگر میخواید چک کنید، من عرض کردم هیچ پافشاری درباره عقیده و نظرم ندارم. 1 میدونم بسیار اشتباه کردم و میکنم. 2 امیدوارم اشتباه کنم. ولی اگر شما من بگید به عنوان یک قاضی، به عنوان نه یه آدم، نه به دلیل کسی که کمی با اثر روانی اشمایست، بر اساس اطلاعاتی که شما من دادید، بر اساس پرونده، هر دوی شما نسبت به خودتون و انسان ناشناخته و ناشناس باقی موندید و احتمال اینکه این ازدواج به صورتی که شما میگید درست باشه خیلی خیلی کمه و احتمال اینکه ایشون گرفتاری استراب و وسواس و اختلال شخصیتی داشته باشن، همونطور که یه مشکلات دیگه با شماست که اون الان بحث من نیست، زیاده. بنابراین چک کنید و لطفاً و حتماً ثابتش کنید که من اشتباه میکنم و خودتون آسوده کنید و اون چیزیست که خیر و صلاحتونه. من با آخره یعنی این قسمت از وقتم رسیدم، پیام ها آمده، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مواظب خودتون هم دیگه باشید.
خیلی ممنون
محبت
کردید.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باست دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفته برنده.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس کیستم من سالم، نرمال و یا بیمار رو همین امشب سه‌شنبه 28 از ساعت 7-10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه برای تمام 24 ساعتش که از 28 سال قبل شروع شده $100، ولی همه دوستانی که مایلن تشویقم با ثبت نام کنن که ما بیایم و بگردیم و ببینیم پسران و دختران تازه کیا هستن رو نداریم. اگر میخواید باید $100 خرج کنید تا دوستان ما رو ببینید. بنابراین همین امشب ساعت 7 در المپیک کلکشن کنفرانس کیستم من سالم، نرمال و بیمار. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، ممنونتون میشم اگه بتونید بلندتر صحبت کنید. خوشحالم میکنید عزیز.
الان خوبه؟
الان بهتر شد، ممنونم.
دکتر من 25 سالم هستش، بعد مترجمی فرانسه تا مقطع کارشناسی ارشد خوندم. بعد ارزم خدمتتون که من 3 سال حدودا که با یه آقا پسری دوست هستم، که یعنی تقریبا 5 سال آشنا هستیم، ولی 3 ساله که بحثمون جدی شده و ایشون به من پیشنهاد ازدواج داده.
ایشون چند سالشه عزیز؟ ایشون چند سالشونه؟
ایشون 5 سال از من بزرگتر هستن، 31 سالشونه.
و چی خوندن، چه میکنن؟
رشته که خوندن مدیریت بازرگانی بوده و شغلشون هم الان آزاد هستش.
اوکی
جان؟
هیچی بفرمایی.
بعد دست من مشکلی که با ایشون دارم، خیلی رابطه خوبی داریم، یعنی واقعا رابطه ای که شاید خیلی از دور خیلی راضی باشم ازش، ولی من مشکلی که دارم خودم این هست که یه روز خوبم یه روز بدم، یعنی دقیقا یه روز خیلی دوستش دارم، یه روز احساس میکنم همون کسیه که میخوام، بلکه یه روز دیگه احساس میکنم که من خیلی از ایشون فرطرم. ببخشید، یعنی میدونی حس همچه اینجوری دارم، مثلا اینکه
خب شما شماره شما تلفن اون آقا رو دارید من بهش زنگ بزنم بگم با این دختر دیوونه چی کار داری؟ معلومه آقا اینم شد حرف. من یه روز برگردم بگم قرمز دوست دارم، فردا سبز دوست دارم، یه روز فکر میکنم این لباس خوبه، فردا فکر میکنم لباس بده، یه روز فکر میکنم قد این آدم بلند و کوتاه. دختر مگر میشه اینجوری با دنیا برخورد کرد؟ بعدم سالم باشی. تلفنشو بده.
من دکتر اجازه بدین،
بعد خیلی جدی تر و چیز سر کن دختر، من حرفم بسیار بسیار جدی بود، اصلا شوخی نبود. یه ذره راجع به این حال درباره موضوعای دیگه هم بگو عزیز. در زمینای دیگه هم همینجوری هستی یا فقط موضوع ایشون؟
نه فقط موضوع ایشون، یعنی موضوع ایشون هم تا یه زمانی که میدونی من از بچگی، شاید به خاطر نحوه تربیت هم بوده، از بچگی یه جوری منو تربیت کردن که همیشه به من گفتن که تو با بقیه فرق داری، به خاطر حالا یه زیبایی که حالا نسبی بیشتر از بقیه بوده و توجهی که من حتی الانم مثلا توی گرمی میرم، باشگاه میرم، هر جایی میرم، یه توجه خاصه نسبت به من میشه و اون یک سری انسان های بیمار و بیکار با هم میگن که خب تو خیلی خاصه از بقیه هستی، بس یه ذره به این که مثلا با یه آدمی ازدواج بکنی که اون هم خاصه از بقیه است. بعد میدونی این همین حس باعث میشه که من یه لحظه احساس کنم که نکنه این اون آدم نیست، این اون آدم نیست که میتونه من خوشحال کنه. بعضی وقتا واقعا باش خوشحال
نه. سب کن سب کن، همین جا بیست، همین جا بیست عزیز من. ماجرای خوشحال کردن اگر برمیگردی به اینکه دیگران ملاک و معیارشون چیه و من میرم سراغ ملاکای اونا و اونا برمیگردن میگن تویی که استثنا هستی، اون آدمم باید استثنایی باشه، چون نیست برو حالت بد باشه. خب مثل اینکه دیگری غذا بخوره آدم سیر بشه. مهم حال توئه که تو با این آدم خوشحال و راحت و راضی هستی یا نیستی. اینکه باید شباهت و مانندی میان شما باشه، نزدیکی و برابری باشه رو میفهمم، اونو باید ارزیابی کرد، بهش میرسم. ولی تو نمیتونی اون نتیجه گیری دومو بگیری، یعنی بگی من با این آدم خوشحالم چون بقیه فکر میکنم من باید میرفتم با یه کس دیگه و من نرفتم پس حالا آن حالم بده.
نه دوستا من
بعد توضیح دادم. نه اصلا بعد توضیح ندی، با حرفای قبلیت میخونه عزیز. عزیز من نه بیست، موضوع فوق العاده مهمه. یعنی ببین عزیز، بسیاری از ما که زن نمیگیریم، ما برای مردم زن میگیریم. بسیاری از ما که شوهر نمیکنیم، ما شوهر رو برای مردم میکنیم که بگن شوهرش خوبه، یا بگیم خب نه در حدی که خودش هست شوهر کرده. و اینجا فاجعه است. من دقیقاً حرفم با تو جدی عزیز. شما میتونی به من بگی من زیبا هست، زیبایی من جزء 95% 99% قبول، به دنبال مردی هستم که او هم از ظاهر زیبایی برخوردار باشه، چون به نظر میرسه این کار درسته و این آدم یک از نظر مردم به نظر اوکیه، 95% نیست ولی 70%، دو از نظر من در مقام مقایسه با 100 تا مردی که من دور برم هستن، فقط همین ظاهر میگم، این برای من جالبتره، کسیست که من او رو ازش خوشم میاد و او از من خوشش میاد و دیگه پرونده بسته است.
نه دکتر میدونیم چه، من اصلا بحث من با ایشون من نظر ظاهری نیست، من از نظر ظاهری با ایشون اوکی هستم، من که واقعا برای من مهم نیستش که دیگران چی میگن. مشکل من این هستش که ما در مورد یه سری از مسائل دیگه هم من یه برتری های نسبت به ایشون، معمولا اصلا مسائل ظاهری چیز ما، خب وضعیت مالی خانواده من خیلی بهتر هستش، پدر من یادم تقریبا سرشناس هستش تو جایی که ما زندگی میکنیم، بعد از نظر تحصیلات باز من بیشتر هستم. میدونین یعنی همه اینها با هم یه همچین حسی رو به من میده. و اینکه مشکل این که من هیچ وقت نتونستم که مثلا با رابطم با خانوادم همیشه طوری بوده که واقعا من هرچی خواستم در حد توانشون بر من بوده، ولی من اگر یک روزی بخوام با این آقای ازدواج بکنم این خیلی از امکاناتی که الان توی این خونه دارم
رو نداشته. اوکی سب کن عزیزم، اولا من بگو چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر بزرگتر خودم.
چند سال؟
همین
دوتر. نه اون چند سال بزرگتر؟
اونم 6 سال از ما بزرگتر.
بسیار، به من بگو این آقا چند تا خواهر برادر داره؟
این آقا مادرشون دو بار ازدواج کرده، از ازدواج اولشون که جدا شدن یه پسر دارن که 4 سال از ایشون بزرگتر، از ازدواج دومشون ایشون هستن که پدرشون هم در 2 ماهگیشون فوت کرد.
خب وقت فقط 2 تا بچه هستن؟
بله بله.
بنابراین ایشون با برادر ناتنی خودش بزرگ شده.
بله.
حالا به من بفرمایید که شما 3 تا چیز خوبی که در ایشون هست چیه؟
ایشون بی نهایت انسان خوبی هستن، یعنی وفاداریشون واقعا بی نظیره. من خودم شخصا توی این 25 سال مثل ایشون ندیدم. وفاداریشون خیلی منو جذب کرده، مهربونیشون و اینکه واقعا از روز اولی که ما با هم بودیم هر قولی که به من دادن در مورد خودشون بود، در مورد شخصیت خودشون بود، هر چیزی که در حد توان خودشون بود واقعا، یعنی حتی یک ذره هم جا به جا نشد، در صورتی که من خیلی وقتا زدم زیر همه چیز. و اینکه چیز دیگه ای که هستش اینکه من واقعا خودم شخصا توی این 25 سال یک انسان به این کاملی ندیدم از نظر ذات خوب و انسانی هست.
به من بگو اگر یکی دو چیز رو در ایشون نمیپسندی چی عزیز؟
خب مهمترینش وضعیت مالیشونه، ولی ایشون با روزی که با هم آشنا شدیم وضعیت مالیشون اینطوری نبود. ایشون تقریبا وضعیت متوسطی داشتن و من با اون وضعیت متوسط اوکی بودم. فکر کردم اینکه حالا بهتر میشه، میتونیم از اینجا شروع کنیم بهتر میشه. ولی برشکست شدم و اینکه تقریبا صفر صفر شدن، یعنی حتی تنها خونه ای که داشت خونه مادرشون مجبور شدم اونم بفروشم. دیگه الان صفر
صفرم
ولی فعالیت میکنم، کار
میکنم. به من بگید که سب کن، نه انرژی مثبت نداری. به من بگو که چرا ایشون ورشکست شدن و چقدر تقصیر خودش بود.
ببینید من فکر میکنم که شاید خیلی تقصیر خودش بود، ولی خب اون میگه که نه، هر کس دیگه ای هم جای من بود این اتفاق برش میفته، ولی من شخصا احساس میکنم پدر من بود همچین اتفاق نمیدونم.
فکر میکنید بزرگترین اشتباه ایشون در اون بیزینس و شغلشون چه بود عزیز؟
اعتماد، بی نهایت آدم های دیگه اعتماد میکنم.
به من بفرمایید چقدر این آدم پر انرژی و پر جوش و خروش و همراه با خوشبینی و مثبت بودن و امیدوار بودنه.
خیلی پر جنب و جوشه و اینکه بی نهایت زیادی به نظر من خوشبینه نسبت به همه چیز.
به من بگید که آیا ظرف این مدت هیچ وقت شده که خیلی اذیت بشه و برای مدتی یه ذره خاموش باشه؟
دقیقا بعد از این ورشکستگیشون تا یه مدت حدودا 6-7 ماهی به من نمیگفتن و شاید ظاهری اونطوری حفظ میکردن که انگار هیچ اتفاق نیفتاده، ولی بعدش که به من، یعنی به من گفتن و اینکه خب منم خیلی ناراحت شدم چون منم واقعا روی این زندگی حساب کرده بودم، داشتم با همه مقابله میکردم، پدرم و مادرم خیلی مخالف این ازدواج بودم، من دقیقا داشتم همه اون گامای اول رو برمیداشتم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، با اینکه من به روی خودشون هیچی نیاوردم و اینکه ناراحتی عادی مدیدم، ولی اینو ندیدن که خیلی بیشتر از اون چیزی که میبینن ناراحتم. بعد از اون مادرها بی نهایت زیاد افسرده شدن در حدی که هنوز هم تحت درمان هستم. میان دکتر
بنابراین ایشون منیک دیپرشن داره عزیز، ایشون حالت دو قطبی داره. ببینید عزیز، شما یه نگاه خیلی سطحی به ماجرا دارید. به نظر من ایشون بیش از اون گرفتم، شرایط زندگی اجازه نمیده که ایشون یه همچین مرد سالم کاملی باشن عزیز و ورشکستگیشون مرامتیشه. ایشون یه شخصیتی داره، همراه هست با یه مقدار میل به برتری طلبی، حتی تا مرز خودشیفتگی، حالتهای منیک دیپرشن. ترکیبش این کسیست که شما
دقیقا دارن که خیلی احساس میکنن که من یه آدمی هم که از جانب خدا اومدم برای این که حالا همه آدم های دیگر رو نجات بدم. این حسا دارن.
چی عزیز؟ یه دفعه دیگه ازدار بیشتر اینو بده. چه احساسی؟
در مورد این که گفتیم که یه احساس برتری طلبی، واقعا بعضی وقتا این احساس رو دارن که شاید از طرف خدا اومدم، خدا خیلی بیشتر از آدم های دیگه منو دوست داره و اینکه از طرف خدا اومدم که به آدم های دیگه کمک کنم، تو خیلی کمک میکنم.
خب پس متاسفانه فرض من درست، شما با یه شخصیت خودشیفته در حالی که حالت منیک دیپرشن داره، یعنی از یه طرف نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر، سیدیای منی که فهمیدم چه 40 تا ویژگیشه بگیرید بشنوید و ضمناً در این حال سیدی من دارم سخت عنوان شخصیت ناسالم و اون قسمت خودشیفتگی نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر اون اجوری پیدا کنید بشنویدش، من تو 2 ساعت توضیح دادم و ضمناً سیدی افسردگی منو شخصی اونجا افسردگی و حالت شیدایی و سرخوشی علامت رو، نه شما با یک از نمیخوام اذیتتون کنم و بسیارم متاسفم، حدس من که میتونه اشتباه باشه، شما با کاملا با یه آدمی با اختلال شخصیت و حالت شدید منیک دیپرشن رو به رو هستید و توانایی او برای که اینقدر وفادار و خوب و مهربون باشه فقط باهوش بودنش برای بازی کردن با همه است عزیز، یعنی کاملا برای که بعدم اون ورشکستگی دقیقا مشخصه. اون شما اگر بری سراغ شخصیت سالم و نرمال من، شخصیت برتری طلب رو بشنوی، یعنی دو تا سی دی، یک شخصیت سالم و نرمال تیپ برتری طلب، بعد بری تو شخصیت ناسالم تیپ خودشیفته که اینا به هم مرتبطن، بعد تو سی دی افسردگی من ماجرای افسردگی و شیدایی و سرخوشی منیک دیپرشن بای پولار دو قطبی، ایشون حتما چنینه. اگر ایشون رو ببرید تست همون MMPI رو بدید همه اینا میزنه بیرون.
خب
مثلا تقریبا 99% مطمئنم. بنابراین شما با یه آدم گرفتار و بیمار روبرو هستید که به شمایی که یه مقدار حالت خودشیفتگی دارید و به صورت شما شخصیت هیجانی نمایشی دارید، یعنی شخصیت هیستریانیک پرسونال دیسوردر دارید، اونو میشه در شما دید، از علائمش هم بود. هیستریانیک پرسونال دیسوردر خیلی راحت میتونه قربانی اون آدم بشه، برای مدت کوتاهی هم مثل یک خاری که یا یک کاغذی که آتیش میگیره خیلی سوزانه، بعدم خاموش میشه. به نظر من بسیار بسیار رابطه و ازدواج خطرناک، یعنی میتونید هر دو از پا در بیاد عزیز. نه، ایشون رو بدون دکتر و بدون تست MMPI و بدون این، بعدم ایشون داره قرص میخوره، معلومه برای بایپولاره. هیچا به شما گفتن چی میخورن یا گفتن تشخیصی که رویشون داده شده چیه؟
من خودم همیشه اکثرم باش دکترها رو میرم، یعنی آخری هم که رفتیم یه قرصی بهشون داده بودن، چون خیلی هم حالت بیخوابی دارن. یعنی مثلا شب تا صبح ممکنه 2 ساعت بخوابن. ولی من این قرص رو رفتم توی اینترنت سرچ کردم، اونم مال هم بایپولار بود.
That's right. من مطمئنم عزیز. شما با یه آدم بایپولار، شخصیت بایپولار که در قله ها و در آسمان ها و ابرها زندگی میکنه، پر از شور و شوق و هیجان و امید و خوشبینی و خود بزرگ بینی و از عهده همه کارا برمیاد و دست به هر ریسک و خطری میزنه، است اون بالاست. چون بعدش سیدی من ببین، ولی بعدن سقوط میکنه و وقتی سقوط میکنه،
الان کاری که الان شروع کرده تقریبا تا حد غیرقانونیه.
ببینید همونجا باز ببینید. خب دیگه ایشون، نه عزیزم، متاسفانه اصلا من فقط به خاطر اینکه از نظر علمی غلطه این حرف، منم نمیخوام گیر حرف غیر علمی بشم، 99% ایشون بایپولاره و خودشیفته و بنابراین میره تا مرزی که از پادر بیاد عزیز. این هواپیمایست که حتما سقوط میکنه و ایشون رو با این شدت از بین میبره. تو هم هیستریانیک هستی، دنبال یه همچین ماجرایی میچرخی، ولی بعدا تو هم نابود میشی. حتما برید دکتر.
من حتما احساس میکنم این احساسی که من دارم که حالا اولش گفتم
خندیدی، اینکه نه دیگه، حالا اونو نه دیگه، اول تو رو فهمیدم که ای با ایراد داری، گفتم به اون زنگ بزنم، حالا باید به تو زنگ بزنم که بری دکتر. حرفامو بزنم روشن روشن دکتر، دختر دکتر، تا زمانی که دکتر نگفته هر دوتاتون اوکی هستید فکر ازدواج هم نکنید، و الا خودسوزیه، یعنی خود رو به آتش کشیدنه. مواظب خودت، مواظب او باش. خوشحال شدم باهات صحبت
کردم.
روی خط باشید بنابراین. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند، برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بسیار وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
سوالم بپرسم.
بفرمایید.
دوستو این با من هر وقت که با این آقا صحبت میکنم، یعنی این دفعه آخری هم که با هم پیش روان پزشک رفتیم، داشت برای روان پزشک توضیح میداد که هیچ چیزی توی این دنیا نمیتونه از پادرش بیاره جز رفتن من. یعنی ایشون خیلی بیشتر از من وابسته هستن. بعد اگر که من برم واقعا ایشون ضربه نمیبینم، بعد تصدیق من
نمیشه، من زمین که اتفاق برشون نمیافته. من نمیدم دکترشون با تصمیم، من نگفتم شما برید، من حرف رست کنم ایشون حالا با این حرفا که بیمارتر داره خودشون نشون میده. یعنی ایشون مریض و مریض عزیز شما...
یعنی
دستور
خب قاعدتا یه جواب شما
من دارم میگم ایشون مریض، شما فکر کنید با یه مریض روانی ازدواج اوکیه؟ اوکیه من چی بگم؟
منظورم اینه که این مریضی قابل خوب شدن، یعنی
هر وقتی
هر وقتی
ایشون خوب شدن، هر وقتی کسی پاش شکسته میخواد بره فوتبال باید پاشو درست کنه بعد بره فوتبال، درسته؟ ایشون حالشون رو خوب کنن شما باشون فردا صبح ازدواج کن، بنابراین برید دکتر عزیز.
یک سوالی دیگه، ما باید بریم
پیش روانشناس
یا روانپزشک؟
فرقی نمیکنه، هر کدومشون که خوب باشن براتون کافیه عزیز.
بعد خانمی آقا بودنش فرقی
اونم داره. هیچ فرقی نمیکنه برای مورد شما.
بعد یه سوالی هم در مورد خودم داشتم.
نه دیگه بدش کن، نه بذار من برم سراغ دوستای دیگه. موضوع مهمترین مسئله ازدواجه. تو هم شخصیت هیستریانیک داری عزیزم، شخصیت هیجانی نمایشی، شخصیت هیجانی و نمایشی، یعنی تو هم رفتی با زیباییت بی خودی تلمبر گذاشتن تو رو بادت کردن، شما تو هوا داری بال بالی میکنی. یه ذره پایین عزیز، کار دست خودت میده. تا ملائمی
یه سوال در مورد خودم داشتم، در مورد که من واقعا صحبت دیدار میشم احساس خیلی ناراحتی شدیدی میکنم، مخصوصا که کارم نمیکنم الان و اینکه هیچ کاری کلا نمیتونم انجام بدم، خیلی کسلم و اینکه خوابم خیلی زیاده.
بنابراین شما هم افسردگیشو داری عزیز. تا منیک دیپرشن خفیف داری همراه با ببین عزیز، شما علت که به هم گره خوردید ایشون خودشیفتگی داره با بایپولار سنگین شدید، شما هیستریانیک هستید با بایپولار خفیف که شاید دارو نخواهید ولی کمک میخواهید، به همینجاست که به هم گره خوردید عزیز. به دو تا قلاب فرض کن گوشه بازوی تو یه قلابه، اونم داره. اونجا به هم گیر کردی. و الا شما هیچ کنتون هر دوتاتون حالتون خوب نیست عزیز. اون حرفایی که تو اولم زدی من مطمئن بودم در مورد تو. ولی وقتی راجع به ایشون گفتی اصلا تردید ندارم. ولی به هر حال چون یه حدس و گمانه با اون شک به قول معروف دستوری و علمی دارم به تو میگم لطفاً از دکتر بخواید چک کنه یه جایی برید خاطرتون آسوده بشه کاری که دارید میکنید درست هست. امیدوارم انتخابی که میکنید انتخابی باشه که صلاح هر دوی شما باشه و خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی دوستان.
مرسی ازم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من هم فکر کنم یه جورایی مربوط به گفتگوتون با شنونده قبلی، ولی من خواستم شما کمکم کنید راجع به تشخیص منیک دیپرشن توی خودم. حالا من شروع کنم به صحبت کردن که چرا شک دارم، ولی خب چیزای زیادی هستش که من دارم توی خودم تشخیص میدم، فکر کنم یه خود طول بکشه تا توضیحش بدم. من سی دی های شخصیت سالم و ناسالم شما رو گوش دادم و یه زمینه‌ای از برتری طلب، مه طلب، خودشیفته اینا رو تو خودم میبینم، ولی نمیتونم به طور خاص بگم توی این کاتگوری هستم یا نه. بعد یه دو تا چیزی که حالا خیلی هم ربطی نداره ولی فکر کنم اول اشاره بکنم بد نیست، اینه که من اضطراب جدایی رو تو خودم حس میکنم و دلیلش هم دقیق نمیدونم چیه، ولی احتمالا یه چیزی توی بچگیمه و یه مقدار زیادی هم پراکندگی ذهن. حالا اگر مثال یا دلیل خواستیم برای هر کدومش من میتونم براتون توضیح بدم.
نه اونا خیلی مهم نیست برای تشخیصی که از اگر تو فکر ببین عزیز، البته ممکنه اضطراب جدایی برخی از اوقات واقعا اضطراب جدایی باشه، برخی از اوقات هم یه زمینهای افسردگی و وابستگی رو داره نشون میده، یعنی اونم گوشه ذهن باید داشت که با بقیه چیزها میخونه. و بعدم پراکندگی ذهن خب ناچار برمیگرده به موضوع اضطراب یا افسردگی هر دو، و اگر فکر منیک دیپرشن و بایپولار رو داری اونجاست. البته تو تیپ مهرطلب، برتری طلب یا خودشیفته که اشاره کردید، اونا بسته به اینکه کدام ویژگی رو دارید به این موضوع میتونه مرتبط باشه یا نباشه. ولی اگر تو میخوای راجع به بایپولار حرف بزنی اونو باید جدا کنی از اختلال شخصیتی، ولی انتخاب تو عزیز.
والا آقای دکتر راستشو بخواین دلیلی که بهتون زنگ زدم دقیقا همینه که خودم نمیتونم جدا بکنم بگم که من دقیقا تمام علائم منیک دیپرشن رو دارم یا نه، و حتی یه زمینه های از ADD و حتی آتیزم هم تو خودم میبینم، بعد شک دارم. یعنی
ببینم تو به عنوان یه بیمار داری تلفن میکنی یا به عنوان یه بیمارستان؟ نه به عنوانی که خب دیگه هر چه 4 تا 5 تا بیماری دیگه هم قطار کن، من فکر کنم راجب 10 نفر سوال کنم. نه بیا برو ببین عزیز، ماجرای اختلال شخصیت یه پدیده پیچیده ایه و بنابراین همونطور که تو الان هم داری میگی برتری طلب و مهرطلب و خودشیفته، اون اشکالش اونجاست. نه برو سراغ منیک دیپرشن، اون تکلیف اونا رو هم بیشتر روشن میکنه. به من بگو علائم افسردگی یا علائم شیدایی یا سرخوشی که در خودت میبینی چیه؟
آقای دکتر یه چیزی که خیلی واضحه اول بگم این که من مخصوصا اگر نزدیک یه ددلاینی باشه خیلی شدید کار میکنم و مثلا ممکنه که کمتر بخوابم و بعد از ددلاین دیگه خب رها میشه و دوباره برمیگردم به اون حالت عادی، ولی اینطوری هستش که توی بازه خیلی بکوب کار بکنم و کم بخوابم و بعدش هم دوباره برگردم به حالت عادی. بعد این تصور رو از بچگی خودم به وضوح یادمه که احساس میکنم من خیلی آدم خوبیم و خیلی همه کار میتونم انجام بدم، ولی خب به مرور که بزرگ شدم مثلا این کمتر شد، ولی اینو یادمه که همیشه فکر میکردم که هیچ کاری نیستش که من نتونم انجام بدم.
شما چند سالته و چی خوندی عزیز؟
من 27 سالمه، فیزیک خوندم، دو تا هم فوق لیسانس بعدش گرفتم، هر دو هم مربوط به فیزیکه.
اوکی. خب
بعد نوع درس خوندنم توی در کلن دوران تحصیلم خیلی متفاوت بود. مثلا توی دوره راهنمای دبیرستان من سر کلاس گوش میدادم، درس میخوندم، میرفتم خونه هیچ کاری نمیکردم. یعنی مثلا حالا اگه هوم ورکی بود یا چیزی بود و اونا رو انجام میدادم، ولی خیلی درس خاصی نمیخوندم که مثلا
خیلی بگم وقت اضافی بذارم برای درس خوندن، ولی نمرام هم همیشه خوب بود، خصوصا تو دوره راهنمایی دبیرستان که خب خیلی عالی بود و همیشه هم خوب بودم، این متوسط بالا که میتونم بگم اصلا تاپ استیدنت بودم. ولی این توی دانشگاه اصلا عوض شد، من اصلا دیگه سر کلاس گیرایی نداشتم و اصلا حوصله‌ام نمی‌کشید سر دانشگاه درس رو گوش بدم و خونم وقت نمی‌ذاشتم و خب اصلا مخصوصاً دو سه ترم اول دانشگاه خیلی خیلی افت کرده بود همه درسام و اصلا خودم سورپرایز شده بودم، ولی بعدش دو سه سال آخر دوباره خودم رو کشوندم بالا.
سب کن این دو سه سال اول دانشگاه که به درس اونقدر اهمیت نمیدادی، به چه چیزایی اهمیت میدادی؟ از نظر انرژی، از نظر سر حال بودن، از نظر خوشبین و مثبت بودن، اینا چگونه عمل میکردی؟
من خیلی ورزش میکردم آقای دکتر، یعنی ورزش که همیشه میکردم از همون راهنمایی بود، ولی دو سه سال اول دانشگاه خب خیلی بیشتر شد. بعد خب کارهای دیگه هم انجام میدادم، مثلا توی سه فعالیت هنری میکردم با بچه هایی که حالا تو گروه های مختلف بودن، خیلی بیشتر هنگاوت میکردم، یعنی وقتم برای دوستان بیشتر گذاشته شده بود و ورزش و یه سری هم کارهای هنری.
دو تا سال درس خیلی اهمیت داشت. دو تا سال چه رشته فیزیک رو انتخاب؟
به خاطر اینکه به آسمون علاقه داشتم و میخواستم اختر فیزیک بخونم بعدش و خوندمم.
شما از کجا تلفن میکنی عزیز؟
الان کانادا.
چه مدتی است کانادایی؟
4 ساله.
اوکی، به من بگو دیپارتمنت پسربازی و پسر چه خبر بوده و هست؟
والا اولین رابطه عاطفی من سال سنم 22 سالم بود شروع شد، بعد تا 23 سالگی هم ادامه پیدا کرد که بعدش من اومدم کانادا و رابطه به هم خورد. دلیلش هم خب همین لانگ دیستنس ریلیشنشیپ کار نمی‌کرد. بعد 24 سالم بود که با یه پسر دیگه آشنا شدم، اونم حدود 1 سال طول کشید ولی به جای خوبی نکشید و خب ما بریکاپ کردیم. خیلی هم شرایط بدی بود وقتی داشتیم بریکاپ میکردیم، چون من شهرم رو عوض کرده بودم، حالا اگه خواستین دیتیلش رو دقیقا میگم که چرا شهرم عوض کردم و اینا، ولی بعد ایشون مادرش سرطان گرفته بود، بعد خیلی دوست داشت که پسرش ازدواج بکنه، بعد من گفت ازدواج کنه که من گفتم نه، من اصلا دلیل واضحی نمیدونم که تو منو میخوای به خاطر خودم، و واسه نشد و اونم ازدواج کرد بعدش با یه نفر دیگه. الانم با یه نفر دوست هستم یه چیزی حدود 4 ماهه که به نظر همه چی خوب میاد، حالا تا ببینیم که بعدن چی میشه.
شما چند تا خواهر برادر داری؟
یه خواهر دارم، یه سر از خودم بزرگتر.
چرا اینقدر نقش مادری داری؟
نمیدونم.
بذار ازت این سوالو بکنم، تو زمینه‌های هنری تو چه کاری هستی؟
رقص خیلی زیاد، یعنی پرفورمر خیلی خوبی هستم. ورزش هم چون فیگر اسکیتینگ بوده همیشه یه زمینه هنری باهاش همراه بوده، خطاطی، نقاشی، این کارا رو میکنم تا حدودی، یه زمینه خیلی کم موسیقی هم دارم.
خب ببین عزیز، من در تو یه مقدار توانایی های بیش از حد معمول عادی میبینم. بهره هوشیت بالاست، نظام عقلی و استدلالیت خوبه، میتونی یه آدمی باشی که بیش از حد انرژی داشته باشی و یا به هر حال هیجاناتی بیش از اندازه، ولی در مرز بیماری قرار نمیگیری. یعنی تا به حال حرفی که بوی بیماری به من رو برسونه نگرفتم ازت، و اگرم تازه حالت منیکو داشته باشی که شاید داشته باشی اونقدر سنگین نیست و ای بسا با پر انرژی بودن همراهه.
البته این حرفی که شما میزنیم، ببخشید وسط کلامتون، من همیشه، یعنی اگر از دوستان بپرسید همیشه میگن که خیلی انرژتیک هستی، یعنی اکثرا به پای انرژی من نمیرسن، من معمولا از بقیه افراد گروه بیشتر فعالیت دارم.
نه اونو متوجهم. من اینو به عنوان ببین عزیز، مادام که من انرژی داشته باشم، مثل یه اتومبیل بسیار سریع، ولی وقتی ترمز و فرمونم درست کار میکنه که عیبی نداره. روزی ما هایپر میشیم یا بیش فعالیتی یا منیکه که ما سرعتمون زیاده ولی ترمز و فرمون نداریم، به در و دیوار میزنیم، درست مثل آقایی که دوست قبلی معرفی میکرد، اینی که میره ورشکست میشه. نه اینکه ورشکست دیگه. آقا
دکتر من پدرم هم ورشکست شده.
خب میتونه ایشون نه نه چون میتونه مفهوم شدید داشته باشه. اولا ورشکستگی نشانه حتما جنبه منفی نیست، برای که خیلی از اوقات شرایط، برخی از اوقات تحمیلیه، برخی از اوقات به هر حال اشتباه اقتصادیه. ولی وقتی که کسی ورشکست میشه باید چک کرد که آیا منیک دیپرشن هم داره، یعنی آیا حالت منیک هم داره، یعنی یه خوشبینی، یه تخیل، یه باور به خود، یه نظری راجع به خودش که اون به اینجا کشوندتش. بنابراین در شما علائم خفیف منیک دیپرشن رو شاید بشه دید، یا حتی حالت شیدایی و منیک رو، من هنوز افسردگی رو ندیدم، اونو میشه دید. و پدر شما میتونه خیلی سنگین تر داشت باشه، فقط 10% به شما داده. بنابراین اون چیزی رو ثابت نمی کنه، اون فقط احتمال رو مطرح می کنه که توجهی به اون انداخته بشه. حالا بگذار ما پیام ها رو بشنویم. خودت فکر کن که ترجیح میدی با توجه به این حرفایی که زدیم موضوع و مسئلت رو چگونه خودت ترک کنی، دنبال اون رو با توجه به تصمیم تو خواهیم گرفت. لطفا با ما
باشیم.
ارش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند، برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت رو با قد دست سکوت میکنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live concert at the Quest Theater, Sacramento.
بی‌قرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Sun Motors.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز همین چهارشنبه ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر با شما راجع به مسائل مالی برای افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد. 310-446-34-84 فرانکلین مهری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
آقای دکتر من فکر کردم که شاید یه چیزایی رو که حالا بر خودم لیست کرده بودم که بهتون بگم و شروع کنم به گفتن و اون به این احتمالا شما نکاتی به نظرتون میشه، چون واقعا دلم میخواد که خودم رو بیشتر بشناسم و بعضی موقعا خیلی شک دارم که من بالاخره تو کدوم کاتگوری قرار میگیرم و چه اپروچی رو باید پیش بگیرم که حالا بهتر باشه برای من.
ولی خلاصش کن جان.
یکیش این که من 2 سالگی یه ضربه بدی به سرم خورده از کابینت افتادم، بعد مثل این که حالا خیلی حالم بد بود و ولی به مرور زمان خوب شده بود، دیگه مشکل پیش نیومده، یعنی یه ضربه خیلی شدید مغزی هم خوردم. یه بارم فکر میکنم 7 یا 8 سالم بود، دقیق یادم نمیاد، که از دوچرخه افتادم زمین، سرم خورد به لبه جدول که وقتی که من بعدش دقیقا یادمه که خواهرم اومد قرقروت به من داد و من قرقروت رو که خوردم دیدم مزهش رو نمیفهمم، با اینکه قرقروت خیلی مزه تندی داره و تند و ترشی داره. بعد ولی از ترسم، چون مامان من خیلی پرفکشنیست بود و خیلی کنترلگر، من اصلا ترسیدم به مامانم بگم، گفتم احتمالا الان میگه که تقصیر خودت و از این حرفا، دلم نمیخواد اون احساس گیلتی رو بکنم، اصلا به کسی نگفتم. ولی بعد از 4-5 ماه خودش خوب شد، یعنی بعدش من مزه رو فهمیدم و همه چی اوکی شد. ولی با تعجب به حالا صحبتهای با مادرم، همیشه هم من بچه خیلی مریضی بودم، تبای بالای 40 درجه هم داشتم. یادمه که مثلا یه بار مریض شده بودم و یه چیز حدود 2 هفته من هر روز صبح قبل از مدرسه میرفتم یه آمپولی میزدم، بعد میرفتم مدرسه که مثلا حالا بهتر بشم. بعد یه چیز دیگه این که همیشه مامانم اینو میگفتش که تو رو تو اتاق ول میکردی تنها، خودت بازی میکردی، اصلا لازم نبود کسی باشه که حتما باید بازی بکنه. و من قشنگ یادمه که عروسکامو میچیدم دور اتاق و باشون حرف میزدم انگار که اینا آدمن. بعد یکی از چیزایی که اتفاقا یادمه، یه دوره من واسه المپیاد درس میخوندم توی ایران، بعد برای اون مجبور بودم خب تو خونه درس بخونم، بعد چون حوصله نمی‌کردم درس بخونم و از این طرف هم دلم می‌خواست المپیاد و مقام بیارم، این کار کرده بودم برای خودم که یه تخت وایلور گذاشته بودم و یه سری شاگردای فرضی تصور می‌کردم، بعد به اونا درس می‌دادم که خودم مثلا یاد بگیرم اون درس رو باید چجوری، حالا مثلا مسئله رو چجوری باید حل کرد. و اصلا همیشه روش یادگیری من این بود، همیشه هم بعدش یادمه که چیزی که منو موتیویت میکرد به درس خوندن همین بود که به یه نفر دیگه یاد بدم. همیشه هم معلم بودم، یعنی تا اونجا که یادمه هم تو دوره دانشگاه من پارت تایم کار میکردم توی دبیرستان های مختلف، الان هم که تو کانادا به دبیرستان های بچه های دبیرستان اینجا خصوصی درس میدم. بعد یه چیز دیگه این که بعد با تمام این وجود، بعد من مثلا توی دوره راهنمایی خیلی دوست زیادی نداشتم و اصلا خیلی عجیب اگه براتون تعریف کنم، من یادمه که یه تولدی قرار بود بگیریم من و خواهرم، بعد مامانم گفتش که مثلا نفر 20 تا 30 تا از دوستاتون رو دعوت کنین، خواهر من یه لیست داد بلند بالا بیشتر از اون مقداری که حالا مامان گفته بودن، من مثلا خیلی کم نهایتا 10 نفر تونسته بودم جمع کنم. بعد روز تولدم فقط 1 نفر از دوستای من اومد، ولی بقیه تولد با دوستای خواهرم برگزار شد و من تو اون موقع یادم خیلی برام مهم نبود، یعنی یادم این برات شده بودم ولی برای دوستان برام مهم نبود، ولی هیچ وقتم نرفتم دنبال دوست، حتی دوستای خیلی خوبی از دوره مثلا
دبیرستان یا مثلا راهنمایی ندارم. اکثر دوستان از همون دوره دانشگاه شروع شدن به شکل گرفتن.
خب حالا ببین عزیزم، من فقط 11 دقیقه وقت دارم و فقط همین، تو میخوای باهاش چیکار کنی؟ آخه این جزئیات رو من به تو گفتم خلاصه، رفتی یه جایی که خیلی حداقل اگر اشارتیم بکنیم نمیدونم، بعدم باید بدونی که سوال در مسیر یه هدف و جهتیه. بعدم تو یه جمله گفتی که اونو باهاش راحت نیستم، گویی من میخوام خودم رو بشناسم، گویی در نیم ساعت که تو حرف بزنی من میتونم تو رو اینجوری بشناسم جواب بدم، ولی حالا هر جور میخوای 10-11 دقیقه رو مصرف کن.
من راستش آقای دکتر همه این چیزایی که گفتم و الان توی سه دسته میبینم، یکیش ADD، یکیش آتیزم، یکی منیک دیپرشن.
نه آتیزم، آتیزم نداری، ADD ای داشته باشی هم شاید به خاطر ضربه مغزی نیست، نه اونم به نظر من نداری، تو زمینه منیک دیپرشن داری. فقط بس که از اوقات بیوشیمی مغزت به هم میریزه فعال میشه و از اوقات نمیشه. به نظر من بیشتر دو قطبی هستی ولی خفیفه و چیزی نیست که آزار دهنده باشه. برخی از اوقات
نیاز نیستش که من دارو بخورم.
به نظر من به نظر من نیازمند دارو نیستی. نه یعنی من چیزی نمیرم مگر اینکه در یه منطقه بیفتی، یعنی مثل آدمی که تو افسردگی سنگین افتاده اون موقع، یا توی حالت شیدایی خطرناک بری دارو میخوای، در غیر این صورت نه. یعنی ببین عزیز، زندگی تو یه کمی دریای طوفانی است که موج بسیار داره، ولی نه در حدی که قایقا رو غرق کنه. و ببین عزیز، تو چیزای خفیف اینا رو داری، ولی خفیف است و به دلیل توانایی هوشی و عقلیت میتونی ازش خوب استفاده کنی. من تا به حال عیب و ایراد جدی در تو ندیدم.
نه، من خودم احساس کردم، من اینا بهتون بگم احتمالاً یه کلکسیون بیماری ها رو احتمالاً برای خودم ردیف می‌کنم.
نه نداری عزیز، نداری. تو میتونی یه ذره کثیف باشی یا لباست پاره باشه، اما استخونات نشکسته که بشه بیماری هیچ کدوم. مثلا چیزی در اون زمینه اصلا حتی احتمالش هم نمیدم. ماجرایی از اون قبیلم که میگی با توجه به توانایی تو، فقط من یه چیزی بگو، آیا هیچ وقت گرایش های همجنسگرایی داشتی؟
والا نه آقای دکتر، نشده تا حالا تحریک بشم، ولی راستشو بخواییم خودم به این شکل افتادم. یعنی گفتم که نکنه من اصلا موجودی هم که در این زمین خودم رو نشناختم.
نه یه ذره نرینه جانت قبل، نه نیستی، همجنسگرا نیستی، ولی فقط خواستم ببین عزیز، یعنی یه ترکیب خوبی هستی. اون ضربه های مغزی شاد تو رو درست کرده. من همیشه فکر میکردم ضربه مغزی به کسی آسیب میزنه، ولی هیچ وقت فکر نکردم که ممکنه به کسی مغزم بده. نه ای با ایراد نه، بهره هوشیت هم باید بالا باشه. من فکر کنم حتی بهره هوشیت شاید 140 هم بالاتره. اگر بری یه تست هوش، نه روی کامپیوتر و اینترنت، نه واقعا یه تست هوش ویسلر رو بری بگیری، بعدم نمیاد من جواب بدی. کجای کانادا زندگی میکنی؟
من کلگری هستم.
من این سفر که اومدم شما رو دیدم یا ندیدم؟
والا آقای دکتر،
نه والا نمیخوام، فقط بگو
دانشجوهای خود از نظر مالی سختمون بود، نتونستیم بیاییم.
برای مثلا 30-40 دلار خب عیبی نداره، حداقل حداقل تکلیفم رو شد. توضیح نده. من که نگفتم، من فقط گفتم آمده بودی یا نه، ولی خواستم ببینم من تو را احتمالا دیدم یا نه. حالا ببین عزیز، به نظر من نه، تو دلیل نره دنبال بیماری بگردی و به دنبال ای بایران. تو یه دلیلی که این ماجرا اینقدر بیماری برات مطرح شده به خاطر نزدیکی سنت با برادرته و اصولا یه فردی شدی که یه مقداری بیش از حد دل مشغول خودتی، بنابراین برخی از وقت میفتی تو ماجرای تخیل و تصور و اون دوست خیالی و از طریق ایمجینیشنت که میتونه خوب باشه، حتی میتونه توی زمینه‌های خلاقیت‌های هم داشته باشه، حرکت کنی. وقتی که از اون مرحله ایدالی و تخیل در میای، واقع بینانه با موضوع برخورد میکنی و اونو جبران میکنی. تنها جایی که خطر برای تو به نظر من هست سر ازدواجه، که ممکنه این رویا و تخیل رو به اون آدم بدی و اون رو تبدیل به چیزی بکنی که نیست و بعدن به خاطر اون سرخورده بشی. ولی خارج از مرحله ارتباط با جنس مخالف و ازدواج جای دیگه به نظر من تا به حال چیزی که نشانه گرفتاری و بیماری باشه من نشون نداد.
حالا آقای دکتر من میتونم بپرسم چقدر الان وقت داریم؟
فقط 6 دقیقه.
من خیلی سریع میخوام یه سوال، چون دقیقا شما اشاره کردید به این که مشکل من ممکنه در زمینه ازدواج پیش بیاد، میخوام اینو بپرسم که من با پسری که دوست هستم الان به من همون اول خیلی واضح گفتش که من اوتیسم دارم و مثلا توی محیط های اجتماعی سختمه و اینا، که من راستش رو بخواین توی محیط های اجتماعی خیلی بردمش این و من خیلی چیز خاصی ندیدم، یعنی به نظر من نیومد که خیلی غیر عادیه، به اندازه من اکستراورت نیست، خب آدم درونگراییه، به نظر من میکسنس. به هر حال ازش میپرسم که کلینیکی به تو این مثلا حالا نسخه رو دادن، میگه نه این مثلا تشخیص خودمه، من اجازه میکنم نداره. ولی اگر حتی مثلا فرض بگیریم که داشته باشه، این ترکیب من و یه آدم
نه اصلا درستی اگر داره، اگرم داره البته احتمال داره نداره، اون فقط شاید این مقدار حالت انزوا و گوشه نشینی رو که ناشی از مسئله جدایی و تنهایی است رو به عنوان آتیزم گرفته. البته های فانکشنال آتیزم میتونه باشه، ولی معمولا اون تو رابطه نقش و هنری نداره و کسی مثل تو رو جلب و جذب نمیتونه بکنه و حوصله تو رو میتونه سر ببره، و اگر حوصله تو سر نرفته مشروط بر این که تو او رو واقع بینانه میبینی. چون من یه نگرانی دارم باز شد، اینم عروسک تو، یعنی چیزی که تو در او میبینی نیست. به من بگو دو تا سه تا چیز خوبه این پسر چیه؟
والا اولش این که خیلی باهوشه، من تا حالا نشده.
نه باهوشی رو بگو، برو فهمیدم، میفهمم باهوشه نیچی. دوم
بعد این که خیلی عاقله، خیلی نسبت به پسرهای دیگه عاقل نگاه، عاقلانه نگاه میکنه، خیلی واقع گرایانه حداقل از نظر من. و یکی دیگه این که والا شاید خیلی خنده دار باشه اینو بگم، ولی آدم تیپی نیست، من نمیدونم
آدم چیزی نیست،
خود شخصیت قائله،
آدم چیزی چه چیزی نیست،
نمیدونم چطور اینو دقیقا جا بندازم، برای خودش یه شخصیتی قائله، یعنی خودشو جوگیر نمیشه خیلی سریع، خیلی خوب میتونه خودشو توی موقعیت مختلف.
نه اون کمبودای توئه که فکر میکنی یه ذره سر به هوایی. نه ببین عزیز، اولا احتمالا ایشون با این توضیحات ابدا به آتیزم و آتیستیک بودن نزدیک نیست، بنابراین موضوعای دیگریست، و دوتای شما یک کمی با اطلاعات کم در این تشخیصهای زیاد میدید. من خیلی هم نه در مورد تو چیزی تا بال دیدم، نه بر اساس حرفایی که تو میزنی راجع به ایشون عزیز. به نظر من یک کمی اگه میخواید بیشتر، یعنی از یک کسی بخواید که آگاه باشه کمکتون کنه، و چون مشکل زبان ندارید یک کانادایی روانشناس خوب پیدا کنید که یه ارزیابی از هر دوی شما بکنه و بگید هدفم تشخیصه جدا جدا، حالا اگر دلتون میخواد. ولی اینکه من بگی اگر ایشون آتیستیک نه به دردت نمیخوره، باهوشیش تنها نکته ای که باید مواظب بود خیلی فوتوگرافیک مموری نداشته باشه، چون اون اگر باشه علامت آتیزم هست که چیزا خیلی خوب یادش بمونه، یعنی از نظر تصویر و یا از نظر حافظه ای که برمیگرده به آنچه که دیده. اون اگر
حالا فوتوگرافیک مموری نداره، ولی یعنی حداقل من فکر میکنم نداره، ولی یه آرشیو خیلی طبقه بندی شده از جوک ها داره که مثلا تو موقعیت های مختلف انگار مثلا میره دنبالش میگرده و اونو پیدا بکنه میاره، مثل کامپیوتر کار میکنه انگار، که مثلا میدونه چه جوکی رو تو چه موقعیتی بگه، مثلا من اصلا نمیتونم یه چنین توانایی رو ندارم، ولی اون این توانایی رو داره.
نه اون آتیزم رو باز نشون نمیده، اون نشون دهنده این است که به این موضوع در یه چارچوبی اهمیت میده و بنابراین ذهن طبقه بندی شده داره. هر دوتای شما به این ده، اونم باید بهره هوشیش بالا باشه. اون چی خونده عزیز؟
مهندسی برق خونده، دکترا داره، الانم کار میکنه.
نه دوتایتون فقط ببین عزیز، بهره هوشی هر دوتاتون بالاست، توانایی عقلی استدلالیتون بالاست، من در اینکه کثیف باشید رو میبینم، اما بیماری و شکستگی رو نمیبینم، این حد اکثرشه، دلیلی هم نداره دنبال اونا را بیفتید. ولی اگر دلتون با تشخیص دقیق تری بدید میتونید از روانشناس خوب و تستا استفاده کنید، از جمله برای همه این مخلوطی که تو گفتی، در مورد تو میگم، راجع به ایشون نمیدونم، MMPI میتونه کمکت بکنه و میتونی اونجا یه روانشناس کانادایی پیدا کنی و بگی این تستو بهت بده و بعدا به تجزیه و تحلیلش با همکاری او بپردازی ببینی که چه خبر است. ایشون هم خواست همینطور، ولی من چیز خاصی در تو نمیبینم. با آخر وقتم هم رسیدم، به هر حال دیگه از این بعدم زمین نخور، ضربه مغزی دیگه بسته دیگه. برای خوشحال شدم با صحبت. مرسی عزیزم، موضوع به خودت.
قربان شما، خدا نگهدار.
بای عزیز. شنگ رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکالت